أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. قال لنا على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب، ما در مورد روایاتی صحبت میکردیم که درش شرطی رو نافذ دونسته. یکی از روایت هایی که شرطی رو نافذ دونسته روایت 33356 هست. محمد ابن قیس عن ابی جعفر علیه السلام قال قضا علی علیه السلام انه لیس فی اباق العبد عهده الا ان یشترط المبتاع. اگر کسی عبدی رو بفروشه و این عبد فرار کنه، میگه این فروشنده زمانی نداره، حالا فروخته که فرار کنه، فرار کرده دیگه، عرض کنم خدمت شما، الا ان یشترط المبتاع، مگر اینکه مبتاع خریدار شرط کرده باشه که اگر این عبد حالت فرار بکنه من ضامن باشم. این به نظر میرسه این شرط مبتاع چند جور به چند چیز برمیگرده. یکی این که به شرط خیار برگرده که اگر اون فرار کرد من حق داشته باشم معامله رو به هم بزنم. خب شرط خیار به قاعده است دیگه. یکی این که به شرط کرده که اگر عبد فرار کرد تو پول عبد به من بدی، به اصطلاح عهده. یکیش اون ثمن المثل رو باید بدی، تو مثال قبل ثمن المثمى رو باید بدی. این یکی این است، پول اون عبد رو باید به من بدی. خب این هم ما در معامله میشه معامله بکنیم که در یک فرض خاصی یه مقداری الان این هم به ما داده بشه، اونم مسئله نیست. نه هیچ کدوم اینها مخالف با به اصطلاح حکم شرعی نیست، چون این که من ملزم نیستم، اون صحت معامله، صحت اینکه من ملتزم هستم که این معامله صحیح باشه، به خاطر اینکه شرط نبوده. والا در صورتی که شرط باشه اصلا عفو بالعقود، اینکه میگه شما به عقدتون وفا کنید، در صورتی که عقد ما مشروط نباشه، ولی اگر عقد مشروط باشه وفای به شرط اینه که من حق خیار داشته باشم. اصل لزوم شرط، لزوم عقد بر پایه عفو عقود. عقد من اگر مشروط به جواز فسخ باشه، خب وجهی نداره که من شرط نافذ نباشه. یعنی اصل مقتضی داشتن لزوم عقد در جایی هست که شرط نباشه. وقتی شرط باشه عقد باید جایز باشه دیگه. عرض کنم خدمت شما. همچنین اینکه من ملزم نیستم پول عبد فراری رو بپردازم، این به چه خاطر ملزم نیستم؟ به خاطر اینکه تعهدی ندادم. ولی اگه تعهد بدم لازمه تعهد اینه که به تعهدم عمل کنم دیگه. من اگه یک تعهد در یک ضمن عقدی تعهدی بدم، اون تعهد باید عمل کنم، اون هم به دلیل اینکه بر فرض. اینا همه مقتضی‌های بر اباحه‌اش در ظرف شرط وجود نداره. وقتی ظرف شرط هست اصلا مقتضی بر اون حکم اباحه‌ای وجود نداره، مقتضی بر لزوم عقد وجود نداره. خب این روشن. خب این هم این. یه روایت دیگه، روایت 34277. عن ابي عبد الله عليه السلام في رجلين اشتركوا في مال فربحا فيه وكان من المال دين وعين فقال دو نفر شریک هستن یک مالی رو بعد سود میبرن حالا که سود بردن بعضیشون دینه بعضیشون عینه یعنی فرض کنید معامله کردن یه مقدار نقد گرفتن یه مقدار نسیه گرفتن مجموع نقد و نسیهش سود داشته این یکی اینا میگه که تو پول منو به من بده بقیهش مال خودت چون نگران این بوده که اون طرف اصل مالم بخوره دیگه چی به گیرش نیاد و اگر اون طرف پولو داد که طبیعتا رب گیرت میاد و امثال اینا اگر طرف پولو خورد اونم به گردن خودت من مال خودم رو میخوام بگیرم اصل سرمایم رو و بقیهش سود بردن سود و زیان و این امثال اینا به عهده تو خب این یه معامله است یعنی در واقع معامله میکنه اون حق خودش رو با حق با این مقدار با مقدار نقد این مقدار نقد فرض کنید مثلا اون پول اولیهشون هر کدوم 1,000,000 تومان گذاشتن رو هم رسید 2,000,000 تومان الان مجموع پولشون 4,000,000 تومانه میگه که 1,000,000 رو به من بده اگه این 4,000,000 تومان حاصل شد کلش مال تو یعنی اون 3,000,000 که اضافه از مال تو که 2,000,000 در واقع سود کردی اگر نه الان جوری شد که کل 3,000,000 رو خورد طرف دیگه من مسئولیت نداشته باشم یعنی این که الان اینا نفری 2,000,000 تومان پول دارن 2,000,000 تومان نقد رو معامله میکنه با به اصطلاح یه نسیهی که وجود داره یه اشکال نداره خب این تعهد این در واقع شرط به اون معنا نیست شرط به معنای در ضمن عقد شرط مگر به معنای آیا بحثی در بحث شرط هست که آیا شرط در ضمن عقد جایز هست یا شرط ابتدایی هم جایزه این یک نوع به نظرم شرط ابتدایی تلقی میشه یعنی به این معنا که من الان یک مالی دارم میگم این مالی که دارم در قبال اون رأس المال معامله میکنم من الان 2,000,000 تومان نقد و نسیه با هم دارم این 2,000,000 تومان نقد و نسیه رو به 1,000,000 تومان نقد معامله میکنم در واقع یه همچی چیزی به نظر میرسه که یک شرط ابتدایی هست و خب خلاف کتاب سنت هم نیست دیگه بله خب اینم مشکل خاصی در موردش نیست که یعنی در واقع تعهدی که من تعهد میدم من 1,000,000 تومان نقد رو با 2,000,000 تومان نسیه معامله میکنم طبق این روایت صحیحه خب و اینا هم انگیزه شد حالا یه بحثی هست بعضی وقتا برای فرار از ربا و اینها این کارا رو انجام میشه داخل حیل ربا حیل ربا جایزه جایزه کنن یعنی بحث حیل نبوده بحث این بوده میخواسته به اصطلاح نگرانی از این که طرف بخوره مالشو باعث میشه میگه از سود گذشتن سود احتمالی مال تو زیان احتمالی هم مال تو ما اصل مال ما بدید ما رفتیم سر کنم آره حالا به هر جهتی اون نقد برش مهمه این مقدار نه اون طرف نه مهم نیست الان میگه من حالا ولو یه سال یا اعتماد داره به اون اصطلاح طرف حسابش اعتماد داره این اعتماد نداره یه خب بیا تو اعتماد داری تو بگیر به تو میده به من نمیده بالاخره این که نیش این در واقع این شرطی هست که مثل همه معاملات دیگه آدم 1,000,000 تومان رو ممکنه به 2,000,000 تومان 1,000,000 نقد رو به 2,000,000 نسیه معامله کنه اینجوریه دیگه در واقع اینجا 1,000,000 نقد رو معامله کرده با 2,000,000 که قسمتش نقد قسمتش نسیه است و خب این اصلا شرط به اون معنا اصلا نیست این دیگه شرط ابتدایی هست مشکل خاصی هم نداره خب این دو تا روایت به این مضمون هست که اونم چیز خاصی نداره یه سری روایت هایی در باب عرض کنم خدمت شما در باب نکاح هست. یکی از اونها شرط عدم قسم، زوجه شرط میکنه که حق همخوابگی نداشته باشه. قسم همخوابگی که میخوام بگم نمباشرت، یعنی اینکه شب بخواد همراه او باشه، میگه من اختیار خودم باشم، ازدواج موقت گاهی قد بوده قایمکی بوده، میترسیدی که اون زوج اول بفهم و اینا، میگه تو حق نداشته باشه، من هر وقت خودم خواستم بیام. این یه باب مفصلی هست که حق قسم رو ثابت میکنه، 39-194 تو با کتاب نکاح 39-194 به بعد. فالرجل یتزوج المرأة فیشترط علیها ان یأتیها الی الشرع و ینفق علیها شیئا مسمی. اولا شرط میکنه که هر وقت دلش خواست بیاد، اون حق نداشته باشه مثلا 4 روز یه بار حق داشته باشه که بیاد، نه، هر وقت من دلم خواست روز بیام شب بیام، امثال اینها که تو روایات بعدیش هم تو بعضی از اینهاش این چیزی کرد. زراره میگه کان الناس بالبره یتزوجون سرا فیشترط یکی علیها الا آتیک الا نهارا ولا آتیک باللیل. بحث قسم خواب شبخوابی هست. ولا اقسم و لک قال زراره و کنتا اخافان یکون حاضا تزویجن فاسدا فسالت ابا جعفر علیه السلام عن ذلک فقال لا بأس به، یعنی تزویج الا انه هم بگن یکون حاضا شب بعد نکاح ولو انها قالت له بعد حاضا قبل تزویج فلان. حالا اون ادامهش داره کلام ادامهش بماند. یا سؤال ابو جعفر علیه السلام عن نهاریه. نهاریه اصلا یه مدل بوده، زنای نهاری. یشترط علیها عند عقدة النکاح ان یأتیها متاشا کل شهر و کل جمعة یوما و من النفقه کذا و کذا. قال فلیس ذلک شرط بشیء. حالا این باشه، این رو بعدا این روایت‌های مختلفش رو بعدا صحبت میکنم. خب یکی از شرط‌های دیگه که جائز هست تو روایات هست شرط سکنا هست. حالا شرط سکنا رو اول صحبت کنیم بعد بیایم شرط دیدم یه سری روایت‌های مخالف هم داره، اینا رو مجموعش رو چیکار باید بکنیم بعدا صحبت کنیم. شرط سکنا میگه مرد میتونه، زن میتونه شرط کنه به مرد که اون از شهرش بیرون نبره، همون جا باشه، میگه جایزه. خب اصل این که زن ملزم هست به این که اون از در خروج منزل از شوهر اجازه بگیره، این به خاطر این هست که در عقد ازدواج حق آزادی خودش رو واگذار میکنه. یعنی در واقع میگه من این که میتونم هر جا برم به شما واگذار کردم. اصل ازدواج یک شرایطی داره، یکی از شرایطش اینه که مرد اگر اجازه نداد زن نتونه از خونه خارج بشه. این به خاطر این هست که زن یه همچی حقی رو با اطلاق صیغه ازدواج به مرد واگذار میکنه. این یک حق اعطاییه. خب اگر حق رو اعطا نکنه این حق منتقل نمیشه به شوهر. این در واقع با شرط کردن حق تسلط شوهر بر خودش رو که با، یعنی این ببینید در واقع حق اعطاییه. بعد چیزها حقوقی هستند که شارع مقدس تعیین کرده. این از روایاتش استفاده میشه که این حق حقی هست که زن در واقع با عقد ازدواج داره به شوهر واگذار میکنه. خب وقتی
خدا
اعتقادی اوغلیش اوغلاییش هم همینه، هم اعتقادی اعتقاد اوغلاییش هم همینه. یعنی من وقتی یه در جامعه این که شخص حاضر میشه شوهر کنه، یعنی حاضر میشه خودش رو تحت قیمومیت شوهر قرار بده. خود ازدواج یک نوع حق قیمومیت شوهر رو به رسمیت شمردنه. حالا اگر این حق قیمومیت رو مزیق گفت، گفت در بعضی جا من حق قیمومیت رو بر شما به رسمیت نمیشناسم، اینم مانعی نداره. کما اینکه در بحث ازدواج موقت تو بعضی روایات هست، میگه اگر شرط کنه که شوهر حق مباشرت نداشته باشه میشه. چون در واقع این که من شوهر هر وقت دلش خواست حق مباشرت داشته باشه، این حقیست که زن داره به او واگذار میکنه، حق اعطاییه. و این اگر بگه که من از اول حقی که به شما واگذار میکنم حق لولل مباشره است، این که حالا اصلا هیچ گونه حقی شوهر نداشته باشه، اون اصلا با مختبای عقل منافات داره. عقل اصلا حقیقت شکنو به هر حال ارتباطات مباشرتی، حالا باید ارتباط جنسی تعبیر بکنم، فل جمله شد حقیقت عقد ازدواجه. ولی خب اون حالا مرحله نهاییش رو ممکنه واگذار نکنه.
دائما حق حبس داره زن قبل از مهریه.
حالا اون یه بحث دیگه است، بحث مهریه و رابطه بین مهریه. من اون حالا نمیخوام چیز بکنم. حالا نه، مهریهش هم کامل داده شوهر، بحث ما اینه، مهریهش هم شوهر کامل داده، ولی با این حال شوهر حق نداره این از شرط خارج کنه. چرا؟ چون اصل این که زن یک نوع محبوس باشه و اجازه خروج از منزل بدون اذن شوهر نداشته باشه، این رو به علت این هست که زن این حق رو به شوهر در ازدواج داره میده. ولی اگر همچی حق رو از شوهر سلب کنه، مانعی نداره، میتونه حق رو سلب کنه و با حق وقتی سلب کردن مانعی نداره. یعنی در واقع معنای حرف اینه که اصل زی حق بودن شوهر به خاطر عدم اشتراط زنه. چون اطلاق واگذار کردن قیمومیت خودش نسبت به شوهر، ازدواج یک نوع اعطاء قیمومیت به شوهر هست، اطلاقش اختضا میکنه که نتواند از خانه خارج بشود بدون اجازه شوهر. خب این اطلاق رو مزید کرده با شرط. شرط تقیید اطلاق اعطاء حق قیمومیت شوهره. خب این طبیعیه دیگه. عرض کردم اینا چیزهایی هست که هم اغلبن همینجوره، هم شرعن هم همینجور هست. ولی یه چیزی تو روایات هست، حالا اونو من فقط این چیز میکنم، حالا بعدا در موردش باید صحبت کنیم. خیلی از روایات میگه که اگر شرط کنه که شوهر حق ازدواج بر او نداشته باشه، این رو خیلی از روایات میگه نافذ نیست، بعضی از روایات مثلا میگه نافذ هست. این چیزی هست که حالا جلسه بعد در موردش مقداری صحبت میکنیم. هم موند یه بحث حق قسم که در موردش صحبت کنیم، و این حق شرط عدم تزوج شوهر بر او. این رو حالا روایت شو حالا دیگه فرصت دید، من میخوام یک کمی هم ادامه اون بحثی که هفته قبل داشتیم یک کمی صحبت کنم، اون رو بعدا صحبت میکنم. اونا نافذ است، طبق روایات نافذ است، به نحو شرط نتیجه نافذ است. حالا شرط فعلی هست دیگه، ولی به نحو شرط نتیجه نافذ است. حالا البته اینا به عنوان مثلا وکالت و امثال اینها داده میشه، واجبا اینا صحیح نمیدن. اینا میگن این وکالت بلاعظ صحیح نیست. حالا اونا بحث سر جای خودش. اون اشکالش اشکال حل حلا حرم حرامن نیست، اشکال دیگه ای هست. ایشون میگن مخالف مقتضای عقده. حالا اونا باشه جای دیگه. خب یه روایتی ما روایت هایی که خوندیم، حالا یه روایت دیگه میخوام بخونم. ما جلسه قبل یه روایتی خوندیم، روایت صفوان جمال. من به نظرم این روایت صفوان جمال روایتی هست که درش چند قضیه با هم قاطی شده. یه بار دیگه اون روایت صفوان جمال میخونم، و ما اون نتیجه گیری هم که میخواستیم بکنیم طبیعتاً با توجه به این قاطی شدن هایی که طرف اصلا نمیشه نتیجه گیری کرد. ان صفوان الجمال قال حملت ابا عبد الله علیه السلام الحمله الثانیه الى الكوفه، که اصل مراد از کوفه معنی عام بشه که هیره را هم شامل بشه. و ابو جعفر المنصور بها فلما اشرف على الهاشميه مدينه ابي جعفر، هاشميه بین هیره و از کنم کوفه بوده و محل حکومت بنی العباس یعنی منصور قبل از ساخت بغداد بوده. بعد این روایت رو داره، میگه وقتی امام علیه السلام وارد بر منصور شد، منصور گفت لقد هممت ان ابعث الی المدینه من یعقر نخلها و یسبی ذریتها، فقال ولمذاک یا امیر المومن؟ قال رفع الیه ان مولاک المعلی بن خنیس یدعو الیک و یجمع لک الانبار، فقال والله ما کان. تا آخر روایت داره. به نظر میسه سه تا قصه هست اینا قاطی شده، قصه ها با هم دیگه. یه قصه داستان معلی بن خنیس و اون داستان هاست. معلی بن خنیس در زمان صفاح هست و زمانی هست که امام صادق علیه السلام در مدینه بوده و به وسیله داوود ابن علی کشته میشه معلی بن خنیس، که داستانش مفصل روایت های زیادی داریم و در مورد این هیچ صحبت خلیفه و صفاح و نمیدونم منصور این اصلا نیست. داستان های معلی بن خنیس رو ببینید و داوود ابن علی این کارو کرده و بعدن هم داوود ابن علی امام رو تحت فشار قرار میده و امام علیه السلام نفرین میکنه و داوود ابن علی کشته میشه، یعنی به چیز میشه میمیره. و این روایت خیلی مفصل تو متعددی داریم، مطمئنن هم قضیه همین هست که اطمینان به صدور این روایات هست که داوود ابن علی 133 وفاتش دیگه، داوود ابن علی میگه یک ماه بعد از قضیه قتل معلی بن خنیس به نفرین امام صادق علیه السلام از دنیا میره. این 133 هست، در مدینه هست، امام داستانش هم تو مدینه هست، هیچ ربطی به کوفه و اینها اصلا نداره. این یک داستان. یک ماجرایی هست، دو تا قضیه هم هست، یکیش داستان امام صادق هست با منصور در هاشمیه، یک داستانم هست داستان امام صادق علیه السلام با منصور در مدینه. هر دو این داستان ها هم و ظاهرا در هر دو داستان عبدالله ابن حسن هم حضور داره. یک داستان ظاهرا قبل از جریان به اصطلاح نهضت محمد پسر عبدالله ابن حسن هست، محمد ابن عبدالله ابن حسن نصرکیه هست، که اون ظاهرن در هاشمیه است، در هاشمیه اتفاق افتاده و این یک داستان هست. یک داستان هم در مدینه است بعد از جریان عرض کنم محمد نصرکیه و امثال اینها، ظاهرن در اون داستان هم عبدالله ابن حسن هست و اینا قاطی شده. یه توضیح اینجا عرض بکنم، حالا یه این روایت رو بخونم. عن معاویه ابن عمار و علاء ابن سیابه و ظریف ابن ناصح قال لما بعث ابو الدوانیق الى ابی عبدالله علیه السلام رفع یده الى السماء. این روایتی که میخونم کافی جلد 2 صفحه 562 رقم 22 است. لما بعث ابو الدوانیق الى ابی عبدالله علیه السلام رفع یده الى السماء ثم قال اللهم انك حفظت الغلامين بصلاح ابويهما فاحفظني بصلاح ابائي محمد وعلي والحسن والحسين وعلي ابن الحسين ومحمد ابن علي. اللهم اني ادعو بك في نحره واعوذ بك من شره. خلاصه من پدران صالحی داشتم، به حق پدران صالح من خلاصه من رو حفظ کن. ثم قال للجمال سر. من تصور میکنم این قضیه مربوط به حضور عرض کنم خدمت شما امام صادق علیه السلام در هاشمیه است و قبل از قضیه محمد نفسزکی است. قبل، حالا عبارتشو میخونم بعدا توضیح میدم که چرا اینا رو میگم. ثم قال للجمال سر فلم مستقبلا. اینا امام صادق قبل از این که اون جمال هم احتمالا هم صفوان جمال هست، این صفوان جمال با امام صادق رو از مدینه به کوفه میاره، در همون مدینه هاشمیه ربیع خادم استقبال می‌کنه. فلما استقبله ربیع به باب عبد دوانیق یعنی منصور قال له یا ابا عبدالله. این ربیع خادم شیعه بوده، ولی خب دیگه تو این حکومت ها بوده، اینه که به هر حال تا جایی هم که میخواد میتونسته در بیرفته که نسبت به امام صادق توهین کنه، ولی خب وقتی دیگه جدی میشده در درخواست منصور اینم به هر حال توهین هایی کرده. قال له یا ابا عبدالله ما اشد باطنه علیک. خلاصه خیلی عصبانی از دست تو. لقد سمعته یقول والله لا ترکت لهم نخلا الا اقرته ولا مالا الا نحبته ولا ذریه الا سبقته. این عبارت همین عبارتی بود که تو این روایت مشابهش هست. لقد هممت ان ابعث الى المدینه من یعذر نخلها و یسبی ذریتها. این عبارت تو همین، این همینه. بعد قال فهمس به شیء خفی و حرک شفتای. امام علیه السلام دعایی دیر لب گفت و فلما دخل سلم و قعد فرد علیه السلام چیز به امام علیه السلام سلام میکنه و میشینه، مأمون منصور جواب سلامشو میده. ثم قال اما والله لقد هممت الله اترک لک نخلا الا اقرته ولا مالا الا اقرته ولا مالا الا اخذته. من فکر میکنم شاید درستر لکم باشه. بعدی عبارت بعدیش هم مناسب، قبلیش هم این هست که گفت لا ترکت لهم نخلا. من بحث خصوص اموال امام صادق نیست، اموال بنی هاشمه. میگه قیام بنی هاشم که در مرکزش هم مدینه بوده، به جهت این قیام میگه من تصمیم گرفتم که این کارا رو بکنم. لقد همم تو دقیقا این همون لقد همم تو الله اترو که اونجا لقد همم تو ان ابعث الى المدینه من یعقل و نخله ها، این شبیه همون عبارته. فقال ابو عبدالله علیه السلام ان الله ابتلا ایوبه فصبر و اعطا داوده فشکر و قدر یوسف فغفر و انت من ذالک النفس ولا یعطی ذالک النفس الا بما یشبهه. خلاصه تو از نسل انبیا هستی، نسل داوودی، نسل یوسف هستی، نسل ایوب هستی، تو نباید این کارو بکنی. اینها حضرت با خلاصه زیر بغل گذاشته چیز، خلاصه با آرامش سعی میکنه اون چیزش رو بیاره پایین. تو فقال صدقت قد افوت عنکم، از شما درگذشتم. قال له یا امیر المؤمنین. بعد امام علیه السلام با وجودی که خیلی جالب این روایت، امام یه مقداری هی نزدیک میشه او رو عصبانی کنه، بعد آروم میکنه، هی سعی میکنه که هم زمینه های عصبانیت رو فراهم بکنه تا بعد آروم کنه که اگر اون زمینه ها بعد هم فراهم شد دیگه عصبانی نشه. بعد امام علیه السلام بعد از همین دوباره شروع میکنن منصور عصبانی کردن، میگن که انه لم ینل منا اهل البیت احد دمن الا صلبه الله ملکه. هیچ کسی خلاصه یک خونی از ما اهل بیت نریخته مگر صلبه الله ملکه. من تصور میکنم این میخواد اشاره به داستان محمد نفسزکی است، حواستون باشه که خون اونو نریزید و اینها. فقذب لذالک وستشات هست، این خیلی عصبانی شده امثال اینها. فقال علا رسلک یا امیر المومنین، علا رسلک یعنی سکون اسبر، ان بعد حضرت با وجودی که اون رو عصبانی میکنن، تفسیری که به کلام میکنن اون رو آروم میکنن. همه این چیزها رو برمیگردن به بنی امیه که خب اینا اصلا تبلیغاتشون روی خونریزی بنی امیه بوده، آروم میشن. فقال یا امیرالمومنین ان هذا الملك كان في آل ابي سفيان فلما قتل يزيد حسينا سلب الله ملكه فورثه آل مروان فلما قتل هشام زيدا سلب الله ملكه فورثه مروان بن محمد فلما قتل مروان ابراهيم سلب الله ملكه فاتاكم. خلاصه هی مرحله مرحله وقتی سادات رو این قتلی که انجام میشه، که قتل اول حضرت سید الشهدا هست که به تفسیر یزید انجام میشه، قتل دوم قتل زید به تفسیر هشام انجام میشه، و قتل سوم قتل ابراهیم قتل با خمرا هست که به تفسیر مروان انجام میشه، اینها خلاصه باعث میشه که حکومت از اینها به دست شما برسه. امام علیه السلام هم یه چیزایی بهش یاد میدن، ولی سعی میکنن با عصبانیتش هم فروکش کنن. یعنی هم اون چیزایی که اینا خودشون و تبلیغات خودشون روش خیلی چیز بودن که ما اصلا به خاطر ظلم بنی امیه داریم قیام میکنیم، امام علیه السلام اول کبرای کلی میگن، اون کبرا رو تطبیق میکنه به قصه محمد نفس زکیه. امام علیه السلام کبرا رو به جایی تطبیق میکنه که عصبانیت او بخوابه، یک نوع در واقع عقلانیت در امر معروف و نهی از منکر در این روایش خیلی روایت عجیبیه. فقال صدقت هات ارفع حوایجک، ارفع حوایجک، خلاصه من حاجات تو رو من میگم. فقال العز، اجازه بدید بریم دیگه. فقال هو فی یدک متاشد فخرج فقال له الربی قد امر لک به عشرت آلاف درهم قال لا حاجت لی فیها قال اذن تغذبه فخذها ثم تصدق بها کافی جلد دو صفحه 562 رقم 22. این یه تکمیل داره، الان یه وقت نمی کنم، هفته بعد با صحبت می کنیم در موردش. این جمله ان الله ابتلا یوسف فصبر، این عبارت امام صادق خیلی روایت داره که این رو امام علیه السلام خطاب به منصور فرموده، اما کجا فرموده یه مکملی داره، اینو هفته آینده در مورد صحبت خواهیم کرد. صلی الله علیه و آله و نبی محمد و آل محمد.